بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. سومین دلیلی که فرموده بودن برای این که قصد قربت نسبت به امری که شک دارید تعبدیست یا توسلی واجبه، قاعده اشتغال بود. اشکال بر این قاعده این است که محل بحث ما شک در حصول مصلحت یا حسن و محبوبیت عمل و قصد امتثال امر. در حالی که قاعده اشتغال در جایی جاری است که شک در اقل و اکثر باشه و نمیدانید که آیا قصد نیت وجه جزء متعلق امر یا جزء متعلق امر نیست. مثلا اگر شک کنید نماز 10 جزء یا 11 جزء، در اونجا بحث است که نسبت به جزء 11 براعت جاریه یا قاعده اشتغال. اونجا اختلاف فقه هاست و علماست. اما در اینجا بحث ما درباره حصول و عدم حصول مصلحت و محبوبیت و قصد امتثال امر در صورتی که نیت وجه نکنه. در اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاریه. اطلاق مقامی یعنی سکوت ائمه علیهم السلام از بیان با اینکه امامان غافل نیستند، سهو ندارن، نسیان ندارن، نشان میدهد که قصد وجه معتبر نیست. لذا نباید قاعده اشتغال رو در قصد وجه می آوردید. در قصد وجه قاعده اشتغال نمیاد. قاعده اشتغال در اون اقل و اکثر میاد. در اون 10 جزء و یا 10 جزء میاد. نه در اینجا. حالا اگر شک در محصل غرض کرده اید، یعنی نماز بدون نیت وجه غرض مولا را تأمین میکنه یا نه، این میشه شک در محصل غرض. بعضی ها قائل به احتیاط شدن، گفتن احتیاط کنید، نماز رو با نیت وجه بخونید. ولی نیازی به احتیاط نیست در اینجا، نیازی به احتیاط نیست. چرا؟ چون اطلاق مقامی داره. اطلاق مقامی یعنی ائمه علیهم السلام درباره نیت وجه سکوت کردن، بیان نکردن. اگه لازم بود، واجب بود، بیان میکردن، سکوت نمیکردن. خود این اطلاق مقامی دلیل بر اینه که برای چی ما احتیاط کنیم؟ وجهی برای احتیاط نداریم. چرا احتیاط کنیم؟ چه وجهی داره؟ اون چیزی که الان نتیجه گرفتیم به خاطر همین اطلاق مقام. تا اینجا ادله وجوب و لزوم نیت وجه رو که سه دلیل بود همه رو جواب دادیم. اما دلیل بر عدم وجوب نیت وجه در وضو چیست؟ آقا میخوام وضو بگیرم، تو وضو نیت وجه نمیخواد، یعنی نیت وجوب نمیخواد، نیت ندب نمیخواد. بگم وضو میگیرم برای نماز واجب یا وضو میگیرم برای قرائت قرآن، اینو نمیخواد، این نیت وجه نمیخواد. چرا نمیخواد؟ علتش چیه؟ دلیلش چیه؟ به شما میگویم. دلیلش اطلاق اوامر شرعیه خود وضوعه. فاغسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. امر به شستن دستها و صورت و مسح پاها فرمودن، مسح پا و سر فرمودن، ولی حرفی از نیت وجه نزد. این اطلاق نشان میده که نیت وجه واجب نیست. همون اندازه که شما برید به سمت وضو، صورت رو بشورید، دستا رو بشورید، سر و پا رو مسح بکنید، بعدم بخواید با این وضو نماز بخونی بخون، قرآن بخون بخون.
موضوع میگه امر عبادی نیست.
با این که امر عبادیه، قصد غربت میخواد، اما نیت وجه نمیخواد. تقربش که قبلا ثابت شد، ولی نیت وجهش خیلی قشنگ عبارت روشن شد که نیت وجه اینجوری نمیخواد. خب به شستن گفت، به همه چی گفت، ولی چرا به نیت وجه اشاره نکرد؟ همین که اشاره به نیت وجه نکرد نشان میدهد که وجوبی نداشت. نیت وجه یعنی نیت وجوب، نیت مستحبی. تقرب هم که میشونه، یعنی این عمل من محبوب خداست، خدا دوستش داره. سوال دیگه اینه که آیا نیت وجه رو میتونم غایت عمل قرار بدم، غایت وضوع قرار بدم؟ مثلا اینجوری بگم، بگم اتوضأ لوجوبهی، من وضوع میگیرم به علت اینکه عاشق، یا اتوضأ لاستحبابهی، من وضوع میگیرم به علت اینکه مستحب، چون یادتونه که غایت همون علت غاییه دیگه، نتیجهش اینه که مستحب. جواب سوال اینه که هیچ دلیلی بر این حکم نداری، چون غایت در تعریفش گفته شد که اون چیزی است که مترتب بر مغیاس، من میرم تو ذهن خودم یکی که بهتون تحویل بدم، مغیا یکی از این دو چیز، یک یا مغیا قصد امتثال. چرا قصد کردی امتثال کنی فقسلو را؟ چرا قصد کردی؟ میگم برای خاطر اینکه واجب بود یا برای خاطر اینکه مستحب. اینجوری میگم، اگر این چنین باشد جوابش اینه که همین الان ثابت کردیم که نیت وجه لازم نیست، نه نیت وجوب لازمه نه نیت مستحبی. همین الان خودمون داریم میگیم، دوباره میخوای برگردی بر قبلی. دو، یا اینکه مغیا ذات عمله، یعنی خود وضوعه، اشکالش این است که غایت عمل ثبوت عمل نیست، سقوط عمله. چون ظرف عمل خارجی است و ظرف سقوط هم کجاست؟ ظرف سقوط هم خارجیه. اگر شما وضوع بگیرید، اون امر وضوع یک تکلیف بود، از شما ساقط میشه. هیچ وقت نمیگویند که وجوب یا مستحب برای متوضی ثابت شد، چون ظرف ثبوت ظرف تشریعه نه ظرف خارج، ظرف تشریعه، خدا باید تشریع کنه، شارع باید تشریع کنه، اونجاست. پس بنابراین نمیشه هم بگیم که غایت. اما اون چه که از عدلیه و محقق طوسی نقل شد این است که اگر نیت وجود یا ند بکنی ثواب میبدی، و این ثواب باعث میشود که انسان به سمت عمل حرکت کند. یک انبعاث ایجاد می شود. این سخن برمی گلد به همون دایی عمل. چرا وضو می گیرن؟ به چه دایی وضو می گیرن؟ گفتیم دوایی مختلف، گاهی به دایی خود خدا وضو می گیرن. گفتیم خیلی سخت، گاهی به عنوان طمع بهشت وضو می گیرن، گاهی به عنوان فرار از آتش جهنم وضو می گیرم و می شینم چهار تا رکعت نماز می خونم. دوایی مختلف، این برگشت باز به دوایی، این دیگه نیت وجه نشد. ما دنبال نیت وجهیم، این که شد دوایی عمل. دوایی عمل هم که قبلا بحث شد، دایی عمل هم که قبلا بحث شد، صحبت شد. این فصل هم الحمدلله کاملا تحقیق شد، وارد فصل ششم میشه. فصل ششم تفسیر نیت وجهه. میخوام نیت وجه رو تفسیر کنم. آخه مرحوم سید برای وصف تفسیر کرد، خب یعنی اتوضعو الوضوء الواجب، الواجب شده وصف وضوء. تفسیر غایت هم کرد، گفت اتوضع لوجوبه، این شد تفسیر غایت. لام لام غایت دیگه. الان میخواییم تفسیر کنیم نیت وجه را. در باره تفسیر نیت وجه اونجا که من تو کتاب‌های فقهی گشتم اینه که چهار تفسیر، پنج تفسیر اومد، پنج تا تفسیر. یک، مرحوم شهید اول و همچنین اشاعره، این دیگه اینجا مرحوم نگذارید، اشاعره معتقدن که نیت وجه همون قصد امتثال امر مولاست، همون قصد امتثال امر مولاست. از شما سوال میکنم برای چی وضو میگیری؟ یا خدا دستور داد، این هم میشه نیت وجه. چرا نماز میکنی؟ خیلی ساده، آقا خدا دستور داد. یکی از خصائص دوران تفسیر همینه که اینا رو اونجا یاد میگیرید، این مسائل مسلط میشید بر عبارات، واقعا بر عبارات مسلط میشید. یکی از خصائص تفسیر همین. اون تو تفسیر که مباحثه کنیم، تفسیر باید مثل 5 سال درس خارجی اصول از اول تا آخر قرآن برید، با 10-15 تا آیه نمیشه، مسلط نمیشه، باید برید همون سبکی که در 20 سال اجرا کردیم برای شما هاش، یعنی حالا مؤسسه ساخته بشه دوباره. من این صف رو قبول ندارم، کسی مفصل میشه، کسی این صف مفصل نمیشه. باید بشینه کاملا مباحثه کنه، مباحثه کنه و مبانی تفسیر دستش بیاد. اینا الان همونجا هست، همه اینا همینا آوردن اشاعره رو، ایشون از متکلمین گرفت. معنای دومه، معنای دوم عزیز من، نیت وجه به معنای لطف در واجبات و مندوبات، لطف در واجبات و مندوبات. یعنی متوضی یا نمازگزار میگوید من وضو میگیرم، نماز میخوانم تا از الطاف الهی بهره من شوم. بالاخره واجبات الطاف مهمتری داره تا مندوبات. واجبات یکی از لطفش اینه که ما را از فحشا و منکر باز می‌داره، به معراج می‌بره. بالاخره این لطف دیگه الطاف ربوبی حاصل ما میشه، الطاف قدسی حاصل ما میشه، نیت وجه همین. تفسیر سوم اینه که البته اون تفسیر قبلی اکثر عدلیه همینو میگن، تفسیر سوم اینه که نیت وجه ترک مفسده هست. خدایا من بعد از نماز دیگه به گناه نیفتم، بعد از وضو دیگه چشمام به نگاه حرام نیفته، دستهام گوشام به نگاه حرام نیفت. بعضی از معتزله این تفسیر رو گفتن. چهارم این است که نیت وجه، وجه به معنای شکر، اتوضأ و شکرن الله تعالی، من وضو میگیرم برای خاطر اینکه خواهم سپاسگزاری کنم محضر حق. سبحان پیغمبرم وقتی که عایشه بهشون گفته بود که مگه خدا گناه قبل و بعد تو نبخشید، گفت چرا؟ گفت تا صبح عبادت میکنی. چرا آخه؟ فرمود افلا اکون و عبدن شکورا، نمیخوای که من بنده شکور خدا باشم. پنجم، وجه به معنای مطلق المصلحت است. مطلق المصلحت هم منافع اخروی رو میگیره هم منافع دنیوی. مرحوم سید قدس سره در متن عربه این پنجمی رو گذاشت. عزیزان من، معنای اول مناسب با تفسیر سید نیست، چون سید قصد امتثال امر با نیت وجه رو جدا کرد، جدا کرد و با یک عطفی بینشون عطف کرد. اما بقیه چرا؟ بقیه مناسبه، بقیه مناسبه. بالاخره یکی از مصالح الهی همونه که الطاف واجبات و مستحبات به دست ما میاد و امثال اینا. تا اینجا ثابت شد که نیت وجه معتبر نیست، چون اطلاق مقامی یعنی سکوت ائمه علیهم السلام از بیان نیت وجه به اعتبار آن بود. اونها همه چیز رو بیان کردن الا همین رو، اصلا ندیدیم اونها درباره نیت وجه چیزی بگویند، چیزی نفرمودن درباره نیت وجه. اینم فصل ششم. عزیزان من، فصل هفتم هم بد نیست گوش بدید، و اون اینه که البته قبلا گفتم یختلف و به حسب اختلاف الموارد، یه بنده میخوام بگم فصل هفتم درباره اینه که اگر به جای نیت مستحبی نیت واجب کنن یا برعکس، مثلا میخواست که وضوی واجب بگیرد وضوی مستحبی نیت کرد، یا میخواست وضوی مستحبی بگیرد وضوی واجب نیت کرد. آیا این جا به جایی که کرد این وضو کفایت میکنه یا وضو دیگه باید بگیره؟ درباره کفایت این وضو دو نظریه است. نظر اول نظر مرحوم سید در خود عروه است. ایشان میگوید که اگر این جا به جایی تشریع نباشد و تقیید نباشد صحیحه، ولی اگر تشریع یا تقیید باشه باطل. چشم. نظر دوم نظریه که مربوط به بعضی از متأخرین معاصر ماست، مثل از سید الخمینی، از سید القوی، از سید الورفایگانی و هو المختار، با اون اینه که بین تشریع و تقیید تفصیل قائل بشه. اگر به عنوان تشریع باشه باطل، ولی اگر به عنوان تقیید باشه باطل نیست. اینم از این جهت توضیح و زالک. من یه توضیح بدم که دیگه جمع میشه در ضرب چندی. مطلب ساده است، لحن بیان سنگینه، ولی محتوا محتوایی است که سریع آدم میگه. اگر کسی عمدن به جای وضوع مستحبی وضوع واجب بگیرد، این عمل او تشریع است و تشریع هم حرام. و اگر عبادت متعلق حرمت باشه، همیشه میدونید که نهی در عبادت مفسد چیه؟ عبادت. این حرمت سرایت میکنه به خود عبادت و عبادت رو تکلیفا و وضعا از بین میبره. ولی اگر کسی عمدن این کار رو نکرد، بنده خدا اون وجوب یا ندب را غیر برای واجب قرار داد، گفت اتوزع لوجوبی، در حالی که این وضو مندوب بود، مستحب بود. به جای اینکه بگه لندبی، تفلک گفتی لوجوبی. به جای اینکه بگه لندبی، گفت لوجوبی. یا برعکس، حرف هم نمی کنم. در اینجا سید و اتباع سید حکم به بطلان وضو میدن، مثل صاحب، مثل همون تشریح حکم به بطلان وضو میدن. چرا؟ خیلی در شیرینه. چرا؟ خیلی زیباه، هم لذت میبره از فعل. برای خاطر اینکه از انتفل غید انتفل مغیر. خب وقتی که شما وضو رو به غید وجوب گرفتید، در حالی که چی بود؟ این وضو ندبی بود، وجوبی نبود. خب غید وجوب رفت، وقتی غید وجوب رفت مقید کیه؟ وضوع دیگه. مقیدم باطل میشه دیگه، وضوعم باطل میشه، میره. متوجه شدی؟ وضوع میره دیگه، باطل میشه. در اینجا بس عمدیه، بحث صحبی نیست، هم عمدیه. بعد خدمت فرض کنم صحبیشه که میگه آقا این موشه باطل. حالا آسید خمینی، آی خویی، آی گرپایگانی، ما چی بگیم؟ عرض ما این است که وضوی آقای فلانی وضوی شخصیه و امری که به این وضو میخوره امر چیه؟ شخصیه. امر شخصی قابلیت برای تقیید نداره. چه حرفی میزنید؟ تقیید مال چیه؟ مال طبیعی است، نه مال امر جزئی. خودش جزئی هست دیگه، جزئی مگه تقیید برداره؟ تقیید بر نمیداره نه دیگه، جزئیه دیگه، جزئی دیگه تقیید بردار نیست که. خب اینا که تقیید بر نمیداره، پس این از چه بابه؟ قبلا خوندی. این از بابه، پس نتیجه میگیریم این عمل ایشون، این عمل ایشون از باب خطا در تطبیقه، از باب خطا در تطبیقه. آقا تو مشهد یه دفعه میبینیم ای بابا اومده مشهد، بابا مشهد باز بیاد که میدونه میری جلو بابا نیستش که، این خطا درسیه تطبیق. و قبلا هم بحث شد که خطا در تطبیق مبطل وضو نیست، قبلا هم بحث شد. واقعا اینجوریه، خدا رحمت کند پدر آقای صادق لاریجانی رو، استاد ما بودن، خیلی دستشون بودیم، فقیه بزرگ و آزمیزاش ما بودیم. ایشون بسیار آدم مزاح کرد، سر درس خیلی مزاح میکرد، میگفت طلبه ها ببین برادر رو نبینید که خواهر رو بگیرید، اشتباه میکنید، ممکنه برادر خوشگل باشه بعد خواهر خوشگل نباشه. بعد میگم منم گرفتار همین اشتباه شدم، حالا صادقم نشسته جوادی آین علامه جوادی هم درست بوده، ما هم جوون بودیم جلو میشستیم، من لب هم میزده. بعد این خطای تر تطبیق رو داشت درس میداد، این قصه رو گفت گفت این از همون موارد خطای در تطبیقی که جوون ها برادر میبینه خواهر میگیره، این خطای در تطبیقه، اشتباه خطایی در تطبیق نکنه. این هم به مناسبت اینکه میلاد از سهرات بهتون این قصه رو گفتم که بخندی. آره این هم از چه موارد خطایی در تطبیق، واقعا هم خطایی در تطبیق موارد زیاده. حالا گرفته با طلاق بده؟ نه، حالا گرفتی دیگه طلاق نمیخواد که، با طلاقش بدی؟ نه، به گرفتی دیگه خطایی در تطبیق کردی. واقعا خدمت تو عرض کنم که موارد این جهتی که خدمت فرض کنم حساب بکنید، این خطای تطبیق واقعا خیلی اتفاقات ما را حل میکنه. اگر واقعا این بحث همین خطای در تطبیق یک رساله قشنگی میشه، اگر کسی تو این خطای در تطبیق بخواد سطح 4 رو رساله بنویسه، چه حکمی داره احکام خطای در تطبیق، خیلی جالبه و قدرت هم میخواد، البته واقعا هم قدرت میخواد. حتی ما در خطای در تطبیق میدونی که درباره خدمت نکاح با امرأه داریم دیگه، که فکر میکنه که زن خودش با همسر اجنبی در رخت خواب افتاده، اون بچه چی میشه؟ هستش این مسئله، خطای در تطبیق همینطوره. باور کنید در این مسائل خیلی وجود داره، خدا شاهده. گفتش که با جناقی تعریف میکرد برای خود بنده، میگفتش که ما یک شبی همه خانوما اون بر خوابیدن، ما این بر خوابیدیم، دیدیم با جناق من گرفته. گفتم ببخشید آزه اینم من نیستم، اون بر خوابه. میگفت گرفتاری خطای دست خود من شدم. بعد رفتم برای خانوم گفتم دیگه ایشان را تنها نگذار. گفتش که بعد اون میگو جدی میگم، میگو خواهر خانم هم گفتش که این بیچاره حواس نداره، حتی پسر منم هم اینجوری بغل کرد. پسرم برگشت که بابا من مامان نیستم. بندگان خدا بعضی تو خواب این مشکلات رو داره، جدی عرض میکنم، نه به امور جنسی ها، امور عاطفیشونه، حتی اون امور عاطفیه، نه این که حتی اون جهت نبود، بحث عاطفی بود. چون واقعا همینطوره، خدا رحمت کنه رحمت شما رو که اگه درس یاد نگرفتید این قسمت رو یاد گرفتید. موفق باشید. غفر الله لكم ان شاء الله. السلام علیکم.